أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی اللهم صل على محمد و آل محمد بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. خب ما هنوز در موسم غدیر قرار داریم، سه روز در این موقف پیغمبر اکرم و مسلمین و مؤمنین و حاج در غدیر خم بودند و در این سه روز رسماً بیعت کردند با حضرت امیر علیه السلام، حضرت علی علیه السلام. این مقداری از بحث‌ها رو شب غدیر عرض کردیم، یعنی مقدار دیگه‌ای قرار شد که امشب ادامه بدیم که خب حالا مناسبتی رو هم اعلام کردن، بحث تأکید حوزه بر ولادت امام موسی بن جعفر علیه السلام. از این بزرگوار هم در همین موضوع انشاءالله بیاناتی رو امشب استفاده کنیم به حول قوه الهی. اما همین ابتداء عرایزم این نکته رو عرض بکنم، چون میترسم هی تو ذهن بمونه بعد یا اصلا فرصت نشه، یا اگرم فرصت بشه یه جایی گوشه بحث شهید بشه این نکته. من اتفاقا تو همین مرور بحث های راجع به غدیر، نگاهی که به بیانات امام و خود مقام معظمی رهبری داشتم، تأکید این دو بزرگوار و بسیاری از علماء شیعه، بلکه قاطبه علماء شیعه، بسیاری از علماء شیعه، که این امامت و ولایت در غدیر هم جنبه معنوی داره و هم جنبه سیاسی داره و البته جنبه سیاسی او به شدت ترجیح داره، بحث حکومته. در شب غدیر با هم مرور کردیم، شما موسم حج رو ببینید، خود حج چه تکلیفیه؟ و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، شعائر الله. الله یعنی چی؟ یعنی خدایی که عالم رو خلق کرده، یا خدایی که خدا خالق رازق و و و خدایی که مدیر و حاکم بر عالمه. وقتی از الوهیت خدا صحبت میکنید، از الله صحبت میکنید، الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی هیچ قدرت مطلقه حاکمیتی مثل خدای متعال نیست. اکبر من ان یوسف. حج یه چنین جایگاهیه، تو میگی لبیک اللهم لبیک، بعد چجوری شما میتونید معنویت رو از سیاست جدا کنید؟ اصلا چطور میشه جدا کرد؟ آدم باید تو دنیا زندگی کنه برای کسب آخرت، چجوری میشه تو دنیا کسی زندگی بکنه بدون لحاظ جریان حاکمیت فکری، حاکمیت سیاسی، حاکمیت اقتصادی، حاکمیت فرهنگی؟ چجوری میشه؟ 40 سال جامعه ما به یک بلوغ بی نظیر رسیده. همین الان میخوان نظام آموزش و پرورش شما رو امریکایی‌ها اداره کنن. آقا شما کاری به سیاست نداشته باشید، خب بچه هامون همه بیدین میشن، بچه هامون تبدیل به حیوانات درنده‌ای میشن که علاوه بر مشکلات جنسی ضد اخلاقی شنیع و مادرت به قتل هم دیگه میکنن. امریکا یه دوره این رو خودش برگزار کرد، آموزشش رو داد، قتلش کرد، دید نمیشه، این نسل نابود میشه. بعد حالا همون نسخه رو میدن به ایران، میگن باید انجام بدید. هیئت دولت ما امضا میکنه، اگر مقام معظم رهبری در مقام حکومت و سیاست جلوشو نگیره چه اتفاقی میفته؟ اصلا چجوری میشه جدا کرد دین رو از سیاست؟ دین یعنی چگونه بندگی شما برای کسب آخرت. خب چگونه بندگی شما یعنی چگونه زندگی شما؟ زندگی شما در ارتباط با جریانات سیاسی جهان و روز و مملکت و کشور و موقعیتته. لذا امام رضا علیه السلام فرمود نحن سادتون فی الدنیا و ملوکون فی الارض. ما هم ساده ایم، ساده یعنی امام، مقتدا، مقام عالی معنوی، هم ملوک، ملوک اسمش روشه یعنی حاکم، سلطان، هر دوی اینها. نبی مکرم اسلام امام صادق 40 سال فرمود خدای متعال پیغمبر رو تربیت کرد، ثم فوض الیه امر الدین والامه، سپس به او تفویض کرد امر دین. خب دین دیگه، اگه صرفا پیغمبر آمده بود برای دین و معنویت، خب همین امر دین کافیه دیگه. امر دین می فرماد امر دین ول امه، امر امت. امر امت یعنی چی؟ یعنی مدیریت سیاسی، یعنی حاکمیت سیاسی. این همه آیات قرآن تقابل انبیا که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر. ببخشید، انبیایی که فقط میخواستن مهر و محبت رو در جامعه گسترش بدن و بعد فقط دعوت به معنویت بکنن، حکام باشون چه کار دارن؟ مزاحم حکام و مستکبرین نیستن که بخوان بکشنشون؟ اگر نمیخواستن از حق سخن بگن، اگر نمیخواستن از حق حاکمیت خدا در روز زمین و قواعد خدا در روی بر خلائقش سخن بگن، سلاطین باشون چه کار داشتن؟ که این آیه قرآنه، که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر. بعد اسم خودش رو گذاشته استاد قرآن، مدرس حوزه، از این حزب کثیف، کثیف و بی شرم و حیاء کارگزاران. روزنامه‌اش همین هفته چاپ میشه، مقاله می نویسه، عالمشونه، محاسن سفید و سیادت و عمامه و علم و درس و قرآن و تفسیر و یا قدیر، مرجعیت دینی و معنوی، نه مرجعیت سیاسی. من کنتو مولا فهادا علیون مولا، وال من والا، خدایا هر که تحت ولای اوست تو رو سرپرستی کن، آد من آدا دشمنی کن با دشمنانش، ونصر من نصر و خذل من خذل. یه مقام معنوی رو کی باش دشمنی میکنه؟ اگه صرفا یه مقام معنوی شما داشته باشید یه گوشه دنیا، کی با تون کار داره؟ من نمیدونم، دم محرم که میشه یه نفس شوم و خبیث در یه چهره موجه یه دفعه یه حرفی رو میزنه در یک رسانه عمومی، یه مقاله مفصلی می نویسه. برای مردم ما دیگه بدیهی قدیر برای امر حاکمیت و سیاسته، چون دیدیم، به عینه دیدیم. دین یعنی دینی که پیاده شه در جامعه، دینی که پیاده بخواد در جامعه بشه نیاز به حاکمیت و قدرت داره. پیغمبر اکرم اگر درگیر نمی شد با سلاطین وقتش، با حاکمان وقتش، با مستکبرین، مجبور به 80 جنگ میشد. نجور به 80 جنگ میشد. اینا یعنی چی؟ ببخشید، آدم برای اخلاق خوب، برای مهربانی در بین مردم گردن میزنه؟ رسول خدا چقدر از این مشرکین و کفار و یهود و بت‌پرستان و منافقین در دوران امیرالمؤمنین چقدر کشتن؟ چقدر هم یاران خودشون به شهادت رسیدن؟ اگر مأموریت پیغمبر اکرم صرفا مرجعیت دینی و معنویه و امامت امیرالمؤمنین مرجعیت دینی و معنویه، این همه جنگ در طول این سالهای کوتاه دوران حکومت رسول الله، دوران حکومت رسول الله، پیغمبر مدیر جامعه اسلامی نصب میکردن، مدیر نصب میکردن، احکام حکومتی صادر میکردن. بعد ازش سوال میکنن خب حالا بعد از رسول الله، اینکه مردم امامت امیرالمومنین رو نپذیرفتند و حالا از مردم از امیرالمومنین جدا شدن، راه اینجوری تغییر کرد و این، حالا علتش چی بود؟ یعنی مشکل قبیله گرایی اون زمان بوده، بالاخره قبائل میخواستن خودشون بیان در رأس امور قرار بگیرن و این حرفا، این مسائل رو جاری. خب پس قبائل میخواستن بیان حکومت کنن. میگه امیرالمومنین در طول 25 سال اصلا از قدیر حرف نزد. لعنت به سینه ای که دروغ ببنده به امیرالمومنین. حضرت زهرا اصلا راجع به قدیر نکته ای نگفت. بابا فریاد زد حضرت زهرا، انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولا فهازا علی مولا. فریاد فاطمه، خطبه حضرت زهرا رو بخونید. از کدام حق حضرت زهرا سخن میگه؟ از حقی که در قدیر به امر مستقیم خدای متعال به امیر المؤمنین علیه السلام سپرده شد. علیون مع الحق و الحق مع علی، یعنی حق در مفاهیم قرآنی در علوم معنوی و دینی با علی است. عجب، شما باور میکنید بعد از 1400 سال گذشتن از قدیر امروز کسی در لباس عالم دینی چهره ممتاز یک گروه سیاسی مذهبی و گروه سیاسی مذهبی هم کارگزاران دیگه، و ببینید چه شخصیت هایی توش هستن. روزنامه نشریه سازندگی، ببینید مقاله رو بخونید، در مقام مدرس حوزه، مدرس قرآن، بیاد بگه قدیر ربطی به سیاست نداره. ببینم امام حسین، پس فردا محرم عاشوراست، امام حسین علیه السلام کربلا برای چی حرکت سیاسی کردن؟ نکنه حرکت سیاسی نکردن، میخواستن نماز شب بخونن. یزید مأمور فرستاد گفت امام حسین حق نماز شب خوندن نداره، اگه خواست نماز شب بخونه بکشش، والی مدینه. امام حسین فرمود اسیره به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. کاری که من میکنم سیره رسول الله و جدم رسول الله و پدرم علی ابن ابی طالب است. کاری که من میکنم سیره جدم رسول الله و پدرم علی ابن ابی طالب است. یک نبرد تمام عیار بین جبهه حق و باطل. حق کیه؟ حسین ابن علی. باطل کیه؟ یزید ابن معاویه. مشکل یزید ابن معاویه چیه؟ شارب الخمر. دیگه چیه امام حسین؟ معلنون بالفسق، علنی فسق میکنه، فساد میکنه، قاتل نفس محترمه، آدم میکشه، شراب خار. و من از اهل بیت پیغمبرم، مثلی لا یبایع و مثله، من با او بیعت نمی کنم. بیعت یه امر سیاسی یا امر معنوی و عقیدتی. حسین ابن علی، به یزید چه کار داری؟ بنشین تو زندگی تو بکن دیگه، یزید بد، شما خوب، شما زندگی تو مدینه بکن، کسی با تو کاری نداره. سیاست میخواد بیاد مشکل بسد ایجاد کنه، بیعت کن با یزید تمام شه بره دیگه، با تو مشکلی هم نخواهد داشت. سیره علی ابن ابی طالب این است که من بیعت نکنم در این فضا، در این آوردگاه مبارزه وارد شم. از این همه آیه قرآن راجبه نزاع حق و باطل در ظرفیت سلاطین جور و انبیا، اون بر حاکمیت، حکومت، دستگاه استکباری مدیریت امت، این همه آیه قرآن رو به اسم مفسر قرآن و استاد حوزه علمیه قم چجوری منکر میشه؟ لعنت خدا به حزب کارگزاران با داشتن یه چنین لیدرهایی. ما برای اثبات امر حاکمیت در قدیر فاطمه اطهر دادیم. شهدا از 1400 ساله رو من نمیبینم. به یه وقتی شما دارید جانی عزیزتر از جان حضرت زهرا پیدا میکنی، انا اعطینا کالکوثر. حضرت زهرا فدا شد برای کی؟ برای چی؟ حضرت زهرا یقه مردم رو بر چی گرفت؟ شما با ما کاری نداشته باشید، ما هم با شما کاری نداشته باشیم؟ به چه جرمی صدیقه کبرا کشته شد؟ به چه جرمی خاندان رسول الله محکوم به مرگ شدن؟ لا احرقن نکم. از طرف حاکمیت آمده بود برای آتش زدن خاندان رسول الله. سیاست نیست؟ قدیر رو تفسیر دروغ میکنید، اونم در کشور قدیر. اون در کشور قدیر که اگر حیات پیدا کرده این کشور به خاطر آرمان قدیره، به خاطر باور قدیره، به خاطر احیاء قدیر بعد از 1400 ساله. 250,000 شهید دادیم برای تحقق قدیر در این جامعه. لعنت و نفرین بر سینه‌ای که قدیر رو مبرا بدون از تفکر حاکمیت و سیاست. به این جهل نمیگن، به این جهل نمیگن. باید به این طرز تفکر سوء ظن داشت، سوء ظن. فرمود اگر کسی شک کنه در شیئی از آنچه که من گفتم راجع به علی علیه السلام در این روز قدیر، در بخشیش هم شک کنه، فقط کفر کفر جاهلیت الاولا. گفتم همین اول بحث بگم، وقت فکر نکنیم ما داریم بحثای تکراری میکنیم همینجوری وقتمون رو تلف کنیم، بالاخره وقتمون رو صرف کنیم، تلف که نمیشه. آن به آن اینجا مجالس روزه نور، روزات جنت، همش فیضه، همش برکته. اما بگیم حالا بالاخره این هیئت یه منبری لازم داره دیگه، این منبر هم لابد یه مناسبتی داره، لابد یه موضوعی هم باید گفته شه دیگه، بگیم و بگذاریم. اونچه که امامه رو سر شما حفظ کرده تفکر سیاسی قدیره، و الا شما باید میرفتید دست امثال فرح ها رو میبوسیدید با امامه به سر، همونطور که بوسیدند آخوندهای درباری. یه وقتی هست یه ملتی هزینه نداده برای یک باوری، حالا یه کسی یه حرفی بزنه، این ملت برای باور قدیر سیاسی، قدیر معنای اصلیش تجلی در حاکمیت و حکومت و استقرار احکام خدا در جامعه، این ملت برای این باور هزینه سنگینی داده. شما اجازه نخواهد داد شرک و نفاق خود رو این گونه علنی کنید، کفرتون رو علنی کنید. امیدواریم از سر جهالت این حرف ها زده باشه، شده باشه. امیدواریم حزب کارگزاران جاهل باشه. امیدواریم لیدری مثل او جاهل باشه. امیدواریم. اما اینجا باید سوء ظن داشت. وقتی وقت مرز میان کفر و ایمان، شرک و ایمانه، اینجا جای سوء ظن نه، جای حسن ظن. حسن ظن با مؤمنینه. وقتی دستگاه حاکمه استکبار صدها سال داره برای جدایی دین از سیاست کار میکنه، سکولار کردن جامعه کار میکنه، اینجا دیگه باید سوء ظن داشت. آفتاب آمد دلیل آفتاب. کیا میگفتن حوزه سکولار نیست؟ بله حوزه سکولار نیست، به دلیل آنکه از دل حوزه انقلاب جوشید. اما در حوزه نفوذی های سکولاریسم وجود دارن، مثل هر بخش دیگه ای که هستن وجود دارن. فریاد مقام معظم رهبری که حوزه نباید سکولار بشه، فریاد حقیه. امام به سمت تحجر نباید بره حوزه، چهره دیگر لیبرال رو ببینید. کارگزاران علمدار تفکر لیبرالیه در این مملکت دیگه. حالا اومده سراغ قدیر، تئوریزه میکنه تفکر لیبرالی رو، تفکر 100% کفرآلود رو. آیات شرک رو خوندیم. وقتی خدا میگه من حاکم عالمم، شما بگی من با دخالت در سیاست ممکنه زندگی معنویم خدشه دار بشه، از کدوم معنویت صحبت میکنید؟ و اگر در سیاست دخالت نکنید چگونه میخواید خدا رو عبادت و بندگی کنید؟ امام حسین فرمود حکومت مثل یزید لازم می کند در دنیا اطاعت از شیطان را. یعنی اگر کسی دم از معنویت زد بدون سیاست، یک دروغگوی بزرگ است. به قول موسی بن جعفر که شب ولادتشه، قطاع و طریق، یک راه زن است. من چند فراز از این زیارت امیرالمؤمنین رو بخونم. زیارت امام هادی در روز قدیر خم، ببخشید امام هادیه، این ادبیات ادبیات امام هادیه، ادبیات من نیست، ادبیات اون دیگری نیست، ادبیات علما ما نیست، ادبیات امام معصوم حجت خداست. فصل الخطاب کلامش، فصل الخطاب کمالش کلامش. فقط یه چند فراز انتخاب بکنم. همین که میریم جلو، انقدر این دعا عمیقه. صبح پنجشنبه جاتون خالی بود، اینجا به جای زیارت عاشورا این دعا رو خوندیم. خدا شاهده مثل این دعا مثل چشمه میجوشه. من هر سال که این دعا رو قدیر میخونم چیزای تازهی دستگیرم میشه. برای خودم مثل چشمه میجوشه. امیرالمومنین میفرمود آنچه که از ناحیه ما صادر میشه مثل آب چشمه‌ای که از سرچشمه، اون آب زلالی که در سرچشمه است. یه مثال اینگونه میزنن راجع به این چشمه فیاض معرفت و علمشون. این چشمه یکی از ویژگی‌هاش غیر از تراوتش، غیر از زلالی و پاکیش، غیر از حیات بخش بودنش، تازگیشه. شما آب چشمه رو الان میخوری، فردا بری آب چشمه الان رو نمیخوری، آب چشمه فردا رو میخوری. تازه است. اشهد انک اخو رسول الله، شما برادر رسول اللهی، و وصی او هستی و وارث و علمهی و امینهو علا شرعه، هم علم هم امینش بر شرع. خب تمام شد دیگه امام هادی. روز قدیر حرف از سیاست نزن. اون هم امام هادی که می فرمود تارک و تقیه که تارک و سلات، می فرماد و خلیفت و هوفی امته، جانشین پیغمبر در امتش شما هستی. ببخشید پیغمبر اکرم در امتش چه کاره بود؟
حکم نمی کرد؟ دنیای مردم رو اداره نمی کرد؟ عدالت برقرار نمی کرد؟ دخالت در سیاست نمی کرد؟ خود مبدع سیاست بود و حاکمیت.
امام رضا فرمود عالمون به سیاست مستحق للریاسه، رئاسه. نحن سعادتون فی الدنیا و ملوکون فی الارض. خلیفته فی امته، اول من آمن بالله و صدق بما انزل علی نبیه، اشهد انه قد بلغ عن الله ما انزله فیک، فصدع به امرهی و اوجب علی امتهی فرض طاعتک و ولایتک. هم واجب کرد طاعت تو را و هم ولایت تو را. طاعتت را در چی؟ در آنچه که خودش رسول الله مأمور به فرماندهی بود. هم دنیا هم آخرت، هم معنویت هم سیاست. و عقد عليهم البيعه لك و جعلك اولى بالمؤمنين من انفسهم كما جعله الله كذلك ثم اشهد الله تعالى عليهم فقال الست قد بلغت فقالوا اللهم بلا. بعدش هم شهادت میدم شما از مردم اقرار گرفتی، من آنچه که
خدا به من دستور داده بود ابلاغ کردم به شما، فهمیدید، گرفتید؟ گفتن بله. بیایم جلو. یا امیر المؤمنین، اشهد انک امیر المؤمنین، اشهد انک امیر المؤمنین الحق، اشهد انک امیر المؤمنین الحق الذي نطق بولایتک التنزیل و اخذ لک العهد علی الامه بذلک الرسول و اشهد انک و امک انک و عمک و اخاک الذین تاجرتم بنفوسکم، تو و رسول الله جانتون رو کف دستتون گرفتید رفتید وارد میدان. عبارات اول زیارت به امام هادی در روز قدیره، جانتون رو گرفتین در دستتون رفتید به اطاعت الهی با خدا معامله کردید. در چه میدانی؟ در میدان سیاست. جنگ کجاست؟ جنگ کجاست؟ شما با رسول الله به نفوسکم فانزل الله فیکم، خدا درباره شما دو بزرگوار نازل کرد این آیه را، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. خب این کجاست؟ این عرصش کجاست؟ عرصه جهاد چه عرصه؟ عرصه سیاست یا عرصه معنویت و محراب و علم؟ تعجب نکنید امام هادی در روز قدیر این همه آیات جهاد رو پشت سر هم میخونه، چون تفکرات شیطانی در بدنه امت قراره تا 1400 سال دیگه نفوذ داشته باشه که حالا به ما رسیده، خدا میدونه در آینده چه خواهد شد. آیه بعدی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله. ببینم حدود خدا رو شما عباد، زهاد، معنویون، حدود خدا رو بخوان حفظ کنن تو جامعه باید چیکار کنن؟ باید تو سیاست دخالت کنن یا نه؟ چون سلاطین جور حدود خدا رو از بین میبرن، نادیده میگیرن، احکام خدا رو، حلال خدا رو حرام میکنن، حرام خدا رو حلال میکنن. حفظ حدود خدا آیا به غیر از ورود در عرصه حاکمیت و سیاست میشه؟ ممکنه؟ امر به معروف و نهی از منکر، اصلا امر به معروف و نهی از منکر ما فرمودن انجام بدید برای اینکه اشرار مسلط نشن، یعنی هدف و آرمان اصلی امر به معروف و نهی از منکر یه هدف سیاسیه. عرصه امر معروف نهی از منکر کجاست؟ بشر المؤمنین، خدای فرمان مؤمن اینه، مؤمن اینه، مؤمن عابد معنوی راکع ساجده که در عرصه سیاسی خوش می درخشه. اشهدو یا امیر المؤمنین ان شاک فیک ما آمن بر رسول الامین و ان العادل بک غیرک عائذ عن الدین القویم الذی ارتضاه لنا رب العالمین و اکمله به ولایتک یوم الغدیر و اشهد انک المعنی به قول العزیز الرحیم. تو معنی این قولی، ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذل والله و اذل من اتبع سباک و عند من ان الحق من آداک. میگه قدیر معناش محبت و دوستی نسبت به امیرالمومنین، رابطه قلبیه. شما از این جمله امام هادی اینو میفهمی؟ صراط مستقیم یعنی چی؟ که خدا آقا فرمود انا صراط المستقیم. این همه خطبه های امیرالمومنین رو در جریان حاکمیت و مدیریت جامعه در عرصه های مختلفش رو شما نادیده میگیرید؟ صراط مستقیم در رفتار علی ابن ابی طالب، در بیان علی ابن ابی طالب، در منش و زی علی ابن ابی طالب تشریح میشه، تبیین میشه، متجلی میشه، چون خود علی ابن ابی طالب علیه السلام خودش صراط مستقیم است. رفتار او یعنی صراط مستقیم، منش او یعنی صراط مستقیم. یا علی شما چرا وارد حکومت شدی؟ راستی یا علی چرا روز اول نمیخواستی بیعت کنی؟ چون بیعت نکردن هم خودش یک کار اقدام سیاسیه. بیعت نکردن اقدام سیاسیه.
انقلابی نبودن خودش یک سیاسی کاریه، مثل این که انقلابی بودن سیاسی کاریه، انقلابی نبودن هم سیاسی کاریه. من انقلابی نیستم، یعنی با منش حق همراهی نمی کنم. چرا؟ به دلیل منافع شخصی، دنیا و طلبی و هر چه هر چه هر چه هر چه. خب خود این یه مقصد سیاسیه. مقصد دولت کفر، مقصد طاغوت اینه که انسانها رو دنیاگرا کنه. تو داری الان تقویت میکنی دستگاه کفر رو، طاغوت رو، با دنیا طلبی شیطان رو تقویت میکنی. آقا شیطان حرکت سیاسی انجام داد یا نداد؟ شیطان سیاسی هست یا نیست؟ مشکل شیطان با انسان چیه؟ اشباع خمسه که در پشت انسان قرار گرفتن، این جمله های امام حسین شب عاشوراست. اشباع خمسه، پیغمبر، امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، به صورت یک وجود نوری، یک شبح نوری در پشت آدم که قرار گرفتن، برای اینکه شیطان نمیخواست تحت امر اینها دراد و حسادت کرد و کبر ورزید. چرا اینها باید، چرا انسان باید توسط ائمه در عالم مدیریت و جانشینی و خلیفت اللهی رو به دست بگیره؟ به خاطر این ابا کرد، استکبار ورزید. استکبار، امیرالمومنین در همین خطبه قدیر فرمود استکبار یعنی ترک طاعت نسبت به کسی که دستور داری ازش اطاعت کنی. اون سیاسیه دیگه. فتبعوه بلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ضل والله واضل من اتبع السواک. گمراه کسی که تابع غیر از توه. و انا دعن الحق من آداک. کی با علی ابن ابی طالب دشمنی میکنه؟ شما رو به حضرت عباس. کی با علی ابن ابی طالب دشمنی میکنه؟ کی با علی ابن ابی طالب دشمنی میکنه؟ معاویه؟ خب معاویه کجاست؟ معاویه تو کوچه امیرالمومنین زندگی میکرده، خونه بغلی، همسایه بغلی، بعدش میومده از امیرالمومنین. یا کسیه که رأس حکومت اسلامی الان قرار گرفته، آوردن تو دستگاه سیاسی، بهش مسئولیت دادن 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 دادن، خلفای قبل از امیرالمومنین او رو رسوندن به یه جایگاهی که حالا میاد مقابل امیرالمومنین در جایگاه سیاسی شروع میکنه سفارایی کردن. آقای امیرالمومنین، شما که مأمور به سیاست نیستی، چرا با معاویه درگیر میشی؟ شما آقای امتی، امام امتی، آقای امت، امام امت باید همیشه محبوب مردم باشه. چرا شما کاری میکنی جامعه نسبت به شما کینه بورزه؟ شمشیر به دست میگیری؟ اللهم سمعنا لامرک و اطعنا و تبعنا صراطك المستقیم فهدنا ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا الى طاعتك و جعلنا من الشاکرین لانعمک. ما را شاکر نعمت این ولایت قرار بده. اشهد انك لم تزل الهوى مخالفا وللطغى مخالفا. تو همیشه یا علی، یا امیرالمومنین، مخالف هوای خودت بودی و مواظب تقوای الهی. و علا کزم الغیز قادرا و عن الناس عافیا غافرا و ازا اصی الله ساختا و ازا اطی الله راضیا و بما عهد الیک عاملا راعیا لما استحفظت حافظا لما استودعت مبلغا ما حملت منتظرا ما وعدت اشهد انک ما اتقیت زارعا. تا کجا بریم جلوتر بریم؟ اشهد انك يا امير المؤمنين جاهدت في الله حق الحق جهاده حتى دعاك الله الى جواره وقبضك اليه. تمام عمرت رو يا علي جنگيدي و مبارزه كردي. اين كلام امیرالمومنين. جاهدت في الله حق جهاده حتى تا وقتي كه جان تو خدا گرفت. يعني عمر 60 ساله امیرالمومنين، 63 ساله امیرالمومنين در جهاد و مبارزه گذشت. مأموریت امیرالمومنین امامت امت بود، نه سیاست. بس این تمام عمر امیرالمومنین به کلام امام هادی که در سیاست گذشت.
عرصه جنگ و جهاد چه عرصه ایه؟ تا بود عرصه عبادت.
این کلمات امام هادیه. و الزم اعدا اکل حجت به قتلهم ایاک لتکون الحجت لک علیهم معمالک مع الحجج البالغه. دشمنان تو میخواستن تو را بکشن و تو به خاطر همین باید اونها رو میکشتی.
خب یعنی چی؟
چرا باید علی ابن ابی طالب شخصیت معنوی رو بکشن؟ السلام علیک یا امیرالمومنین، شهادت ها و داره برده سلام میشه. السلام علیک یا امیرالمومنین، ابدت الله مخلصا و جاهدت فی الله صابرا و جدت به نفسی که محتسبا.
همین اول سلام هم دوباره تو جهاد. عملت به کتابهی و تبعت سنن نبیه، وقتی تو میجنگی سنت پیغمبر بود جنگیدن تو. یا علی، دین از سیاست جداست؟
نفرین به سینه های مکدر از کفر و شرکتون.
عملت به کتابهی و تبعت سنن نبیهی و اقمت الصلا و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر ما استطعت مبتغیا ما عند الله راغبا فیما وعد الله لا تحفل بالنوائب ولا تهن عند الشدائد.
کوتاه نیامدی یا علی، سوس نشدی در هیچ میدانی یا علی. لا تحجم عن محارب افک من نسب غیر ذالک الیک و افترا باطلا علیک و اولا لمن عند عنک لقد جاهدت فی الله حق الجهاد و صبرت علی الاذى صبر احتساب. همه رو سپردی به خدا، جنگیدی، مبارزه کردی، مبارزه کردی، جنگیدی و دوباره جنگیدی، مبارزه کردی، مبارزه کردی و دوباره جنگیدی و مبارزه کردی و دوباره زجر کشیدی و مبارزه کردی. ادبیات امام هادی در روز قدیره، بعد میگن ما دلیلی نداریم بگیم که قدیر سیاسیه. لقد جاهدت فی الله حق الجهاد و صبرت علی الاذى صبر احتساب انت اول من آمن بالله و صلا له و جاهدو دوباره و جاهدو و ابدا صفحته فی دار شرک فی دار شک و الارض مشهونتون زلاله و شیطانوی عبد و جهره. جمله ها رو ببین. امام هادی میفرماد، امام هادی علیه السلام میفرماد، میفرماد شما یا علی جنگیدی، مبارزه کردی در دار و شرک.
آقای امام هادی حرف سیاسی نزن دیگه، روز قدیر ربطی نداره قدیر به سیاست. شما مبارزه کردی در دار و شرک. دار و شرک این چی؟ یعنی در سرزمینی که سلاطینش حکم فرمانانش مشرکن. ولی ارزو مشهونتون زلاله، زمین همه در روی زمین گمراه بودن و شیطانوی عبد و جهره. امام حسین فرمود وقتی سلطان جائری شد، معصیت کرد، فسق کرد، شیطان بندگی می شود و شما مأمورید نگذارید شیطان بندگی شود. و این یعنی معنویت، این معنویت و این این معنویت یعنی حقیقت سیاست. امیر المؤمنین فریاد کشید و طاعت و سیاست، سیاست یعنی این طاعت و این معنویت و طاعت و سیاست. طاعت همان سیاست است، سیاست همان طاعت است. دلیل ندارید؟ چه کردید سالها در حوزه علمیه با محاسن سپید در منبر پیغمبر؟ الشریعت و سلطان یجب له طاعه، الطاعت و سیاسه، الطاعت و سیاسه، الطاعت و سیاسه. انت القائل یا علی، تو در کوران نبردها زمانی که سلاطین جور مسلط بودند و زمین را سراسر گمراهی و جهل و سیاهی فرا گرفته بود، یا علی تو کسی بودی که گفتی انت القائلو لا تزیدنی کست الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشتن. یا علی تو کسی هستی که در اوج مبارزه در جهان سراسر مملو از فساد و فسق و جور گفتی اگر من یاران زیادی داشته باشم عزتم زیاد نمی شود و اگر همه از من جدا شوند تک و تنها بمانم وحشت نخواهم کرد. این علی ابن ابی طالب است.
این معنا و مفهوم امامت است.
ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا اعتصمت بالله فاعززت و آثرت الاخره علی الاولا فزهد. تو چون به خدا و ریسمان خدا چنگ زده بودی، به عزت در نهایت و اوج قله رسیدی و چون به دنبال کسب آخرتت بودی در دنیا زهد ورزیدی.
ایدک الله و هداک، تو کسی بودی که خدا تو را مؤید کرد، تأیید کرد و هدایتت کرد. زندگی جهادی و سراسر سیاسی علی ابن ابی طالب زندگی مؤید من عند الله است. این یعنی هدایت. و اخلصک و اجتباک فما تناقضت افعالک، هیچ وقت رفتار تو متناقض هم نبود.
لیدر کارگزاران میگه دین از سیاست جداست، بعد برای کسب پست سیاسی بیا ببین چه می کنند این جناح تمعناک به پست های سیاسی. شما که دینتون میگه با سیاست کاری نداشته باشید.
ایدک الله و هداک، این زندگی تو مؤید من عند الله یا علی، این یعنی هدایت. و اخلصک و اجتباک
فما تناقضت افعالک ولختلفت اقوال ولختلفت اقوالک، سخنان تو هیچگاه با هم اختلاف نداره. تو دو جور حرف نمیزنی یا علی، تو دو جور عمل میکنی. بیا الا ماشاءالله دست پرورده های این جریان سیاسی رو ببین چجوری در هر دوره یه جوری حرف میزنن، یه جوری موضع میگیرن.
لا تقلبت احوالک،
تو حالت تغییر نمی کنه یا علی، همیشه محکم و استوار در یک شرایط هستی. ولا دعیت ولا افتریت علی الله کذبا ولا شرحت الى الحطام ولا دنسک الاثام ولم تزل علی بینت من ربک و یقین من امرک تهدی الى الحق و الى صراط مستقیم اشهد شهادت حق اقسم بالله قسم صدق.
خدا چه ادبیاتی. اشهد شهادت میدم، اشهد شهادت حق، این شهادتم هم حق است، و اقسم قسم میخورم بالله، و این قسمم هم قسم حقی است، قسم صدقی است، و اقسم بالله قسم صدق. که چی؟ یا علی ابن محمد امام هادی، چه قسمی میدی؟ ان محمدان و آله و صلوات الله علیهم سادات الخلق سادات الخلق و انک مولای و مولا المؤمنین و انک عبد الله و ولیه و اخو رسولهی و وصیه و وارثه و انه القائل لک و الذی بعثنی بالحق ما آمن بی من کفر بک و لا اقر بالله من جهدک و قد ذل من صد عنک و لم یهتد الالله و لا الی من لا یهتدی بک و هو قول ربی عز و جل انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا الى ولایتک مولای فضلک لا یخفا نورک لا یطفا و ان من جهدک الظلوم ظلوم الاشقا. مولای از فضائل امیر المؤمنین میشمره امام هادی علیه السلام، میشمره حضرتش تا میرسه به این جاها. انت ولی الله و اخو رسوله و ذاب و اندینه، تو مدافع دینی.
چجور مدافع دین امیر المؤمنین؟ بله، امیر المؤمنین مقتدای معنویت، دیانت و صدقه. اما چگونه؟ به چه وسیلهی؟
ذاب و اندینه و الذی نطق القرآن به تفضیلهی قال الله تعالی و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. تو رو خدا کیه نفهمه این آیه مال کجاست؟ تو دین را حفظ میکنی در چه شرایطی؟ در خانت یا در میدان نبرد؟ در چکاچک شمشیرها با دولتهای جور، با نفاق در میدان سیاست؟
دین چگونه حفظ میشه؟ دین چگونه حفظ میشه؟
والذی نطق القرآن به تفضیلهی قال الله تعالی و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منه و مغفرة و رحمة و کان الله غفورا رحیما و قال الله تعالی اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و اليوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله و الله لا یهد القوم الظالمین. معنویت مطلق، معنویت محض یعنی امامت، غیر سیاست یعنی امامت و امت، غیر سیاست یعنی قدیر.
این کلام امام هادیه. چشمت رو باز کن ببین، گوش کرت رو باز کن بشنو. این کلام امام هادیه. می‌فرماد قرآن حفظ دین را برای علی در یه چنین شرایطی فضیلت می‌داند.
آیا آب دادن به حجاج در مکه با رها کردن این مناسک و رفتن در میدان نبرد برای حفظ دین خدا یکسان میدانه؟
اون معنویتی که سقایت حاج است، معنویت بی سیاست است، سکولار 1400 سال پیشه. لایستوون
نو هم مساوی نیستن. عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اینا ظالمن، سکولارها ظالمن. الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمه منه و رضوان و جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظیم.
این گونه امیرالمؤمنین دین رو حفظ میکنه.
باز میگم امام هادی داره این کلمات رو در روز قدیر، در روز قدیر به مناسبت قدیر در حرم امیرالمؤمنین با امیرالمؤمنین سخن میگه.
فکر نکنید ما رفتیم شروع کردیم احادیث و روایت جمع کنیم. این زیارت امام هادی در روز قدیر است.
علی ابن ابی طالب قدیر، این علی ابن ابی طالب است. دروغ گفته اگر کسی گفته علی ابن ابی طالب در قدیر
یک شخصیت معنوی بود صرفاً و یک مرجع علمی بود محضاً، کاری به سیاست نداشت رسول الله در این انتخاب.
حیف دست من نیست الا این شبه چون رسانه ای میشه و شده.
من بعد تا صبح اینجا بگم فقط تو همین یه دونه زیارت دلائلشو بیارم که این عالم نما
یه دلیلی نداره که شما بگید قدیر سیاسیه.
تا صبح بعد ما با هم بحث کنیم. اینقدر شما دلیل و حجت دارید، اینقدر دلیل و حجت دارید که نگو. در طول تاریخ شیعه کی شیعه از مبارزه دست برداشته؟ ببینم اگر شخصیت ائمه معصومین ولایت ائمه یعنی مرجعیت علمی و مرجعیت معنوی و اعتقادی، چرا تمام ائمه ما رو به غیر از حضرت حجت که دیگه خدا از ما گرفت و الا او هم کشته شده بود، چرا همه رو به شهادت میرسونن و چرا کسانی ائمه رو به شهادت میرسونن که خودشون رأس هرم سیاسی جامعه هستن؟ چرا؟
من یه مثال بزنم. امشب از امام موسی بن جعفر هم عرض کرده باشم که البته من میدونم آقا میفرماد دیگه وقتی از علی علیه السلام میگی از من نگو، ولی عرض میکنم که شما نگید چرا از موسی بن جعفر نگفتی شب ولادت موسی بن جعفر. آقا موسی بن جعفر داستانشو میدونید، فقط میخوام تو همین فضا برات عرض بکنم که آیا امامت امت یعنی معنویت محض بدون سیاست؟ این ادبیات موسی بن جعفره. آقا رو آورد تو کاخ، کاخش رو بهش نشون داد، گفت اینجا کجاست؟ آقا این سیاست هست یا نه؟ عالم دینی و معنوی، امام معصوم حجت خدا آمده در کاخ هارون، هارون الرشید لعنت الله علیه. هارون الرشید اولا هارون رشید شما چه کار دارید به یه آقای معنوی؟ و چرا؟ چه لزومی داره کاخت رو به رخش بکشی و دستگاه و حکومتت رو؟ معلومه خیلی میترسی از این آقا نسبت به جایگاه سیاسیت، ولی لزومی نداشت برای او شاخشونه بکشی.
چرا موسی بن جعفر میترسی؟ بابا از هارون جلادتر و شدادترم مگه پیدا میشه؟ از خون، از شمشیرش خون میچکید. چقدر شیعه کشت، چقدر؟
به موسی بن جعفر چه کار داری؟
موسی بن جعفر عزیز من، فداش بشم اللهی، ایشون میخواست عبادت بکنه یه گوشهی، کاری به کسی نداشت.
هان اگه بگیم امام یعنی این،
معلومه هارون رشید سکولار نیست، میدونه امامت یعنی سیاست.
یه حرفیه که شما دشمنان دین قائل نیستن اما دوست نماها قائلن، عالم نماها قائلن.
با دشمن قائل نیست، به حضرت عباس قائل نیست.
از چند سال قبل، از چند صد سال قبل از ظهور رسول اکرم، نقشه قتل رسول اکرم رو کشیدن. یهود چند ده سال قبل از یهود، قبل از بعثت رسول الله، قبل به دنیا آمدن رسول الله، نقشه تخریب شخصیت رسول الله رو کشید. من روایتشو براتون خوندم. هنوز پیغمبر مونده ده ها سال دیگه به دنیا بیاد، رو چهره پیغمبر شروع کردن کار تخریبی کردن،
کسانی که در مصادر امور هم بودن. هارون رشید گفت اینجا کجاست؟ آقا فرمود هازا دارالفاسقین. آقا موسی بن جعفر
بگو خب اینجا کاخ توه.
میگه اینجا خانه فاسقه. خب بابا تو چهره سلطان، این حاکم، میگه اینجا دار فاسقی، یعنی تو فاسقی.
مثل همین حرفی که این سکولاریست های لیبرال میزنن. آه شما چکار دارید به امریکا؟ مرگ به امریکا یعنی چی؟ از سال 60-61 گفتن آقا مرگ به امریکا دیگه نگید. چرا؟ آقا کاری نشته باشید، این دعوای دین از سیاست جداست، مال امروز نیست، ده ها ساله.
امام فرمود هازا دارالفاسقین. بعدش این آیه رو خوند، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا.
آیه قرآن نازل شده در ارتباط با فاسقینی که مستکبرن و حاکمن.
خدا اینها رو توضیح میده، اینها تکبر کردن در روی زمین. چرا میگه تکبر کردن روی زمین؟ چون فکر کردن خدا و از این که احکام خدا تو جامعه داره بشه، احکام اینها داره اداره میشه، اداره میکنه جامعه رو. خدا انگار شما هم سیاسی، یا قرآنت هم انگار سیاسیه.
تکبر کردن در روی زمین به غیر الحق. ببخشید
امام کاظم، این آیه قرآن چه ربطی به سیاست و تشکیلات و حکومت داره؟
تکبر کردن دیگه، منظورش اینه که مثلا اینا آدم های متکبری هستن اصولا کلن.
من نمیدونم امام کاظم مفسره یا این مدرس نمای حوزه، لیدر حزب کارگزاران، کدوم این همون مفسرن؟ چون وقتی این آیه قرآن رو استفاده میکنی برای سلطان جائر، باید حجت داشته باشی.
ولی فکر نمی کنم ایشون نگه موسی بن جعفر مفسر قرآنه، چون خود ایشون میگه امامت یعنی تفسیر قرآن.
تفسیر قرآن یعنی همین، ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها. مستکبرین، متکبرین، حکومتدارها، سلاطین جور، هر چقدر آیات و نشانه های قدرت الهی رو ببینن ایمان نمیارن، ایمان نمیارن. لا یؤمنوا بها، ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا. اگر از حق و دین برنامه ای، طرحی به مستکبرین داده بشه، قبول نمی کنن، قبول نمی کنن، قبول نمی کنن. ما مذاکره با امریکا نمی کنیم. دوباره آقا تو جلسه دولت هم فرمود، دوباره فرمود، دوباره، چند باره، چند باره، چند باره. چرا؟
لا یتخذوه سبیلا،
نمی پذیره. لا یتخذوه سبیلا، نه ما بریم بگیم، صحبت کنیم، بگیم حقیم، این قبول کنه.
نه نمی پذیره، قبول نمی کنه.
وقتی قبول نمی کنه چه مذاکره ای؟
این یه راو سبیل الغیه تخدو و سبیلا،
طرح و برنامه ای که توش مکر و خدعه و فساد و ها این باشه او قبول میکنه.
هارون بگش گفت فدار و منهیم، اینجا پس خونه کیه؟
یعنی حکومت اسلامی باید دست کی باشه؟ پس دقت کنید، من نمیدونم چرا موسی بن جعفر سیاسی حرف میزنه، چون امامت او در ادامه امامت علی بن ابی طالب در قدیره. وقتی ریشه سیاست نیست، چرا باید موسی بن جعفر سیاسی صحبت کنه؟ ها،
به حزب کارگزاران بگی اینو میگه.
آقا جواب داد هیل شیعتنا و لغیرهم فتنه. این پست سیاسی لشیعتنا،
اینجا باید به دست کسانی باشه که تحت سرپرستی و امامت ما و پیرو ما هستن.
آقا تشیع رو با مسائل سیاسی قاطی نکنید. دیدید احمق ها و ابله های امروز هم همین حرفو میزنن؟ دفاع از تشیع رو جدای از ورود در عرصه سیاسی میدونن.
دفاع از تشیع رو میگه آقا مظهر تشیع چیه؟ غم زنی. دفاع از تشیع یعنی دفاع از غم زنی. بابا موسی بن جعفر میفرماد این کاخ، این دارالحکومه، بابا دیگه ببخشید تو کاخ هارون رشیده دیگه، میگه اینجا مسئولیت حکومت باید به دست شیعه باشد. غیر از شیعه چی؟ فتنه است.
ولی غیر هم فتنه.
و کسی نگه که ما انسانهای معنوی هستیم در قدیر و البته سیاسی هم هستیم. نه همون معنویت ما این سیاست ماست.
هارون برگشت گفت خب اگر این دارالحکومه مخصوص شیعیانه، فما بال صاحب دار، فما بال صاحب دار لا یأخذها. خب اونم میفهمه ها، به در سوخت از هارون. خب چرا صاحبش نمیاد بگیره اینو؟
یعنی چرا موسی بن جعفر شمشیر نمیکشی بیا من بگیرین حکومت و سیاستو؟
فقال اخذت منه آمرتن ولا یأخذها الا معموره.
وقتی آباد بوده این خانه دست شیعیان بوده، یعنی دست پیغمبر اکرم و امیرالمومنین. وقتی ما این حاکمیت رو دوباره میگیریم که مثل قبل دوباره آبادش کنیم، یعنی همه بیان پای امر حاکمیت. حالا امامت یعنی غیر سیاست؟ همه بیان، هر وقت همه آمدند ما مبارزه میکنیم، شمشیر میکشیم.
برگشت گفت فعین شیعتک، شیعان تو کجان موسی بن جعفر؟ فقرأ ابوالحسن لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. یعنی تو از کفر دست بر نمیداری. یعنی هارون ناراحت شد گفت منو با کفار مقایسه میکنی؟ فقال له فنحنو کفار. قال لا ولکن کما قال الله الذین، مثل اون شما مصداق اون آیه هستید که خدا فرمود قال الله الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهل قومهم دار البوار. شما کافر نیستی، نعمت خدا رو کفران میکنی، یعنی ولایت رو. ولایت پس یعنی رسیدن حق حاکمیت به امام. این یعنی قدیر، تفسیر موسی بن جعفر از قدیر.
وقت کسانی که این آیه قرآن هم میخونه، موسی بن جعفر این استادی که خودش میگه مفسر قرآنه، امام موسی بن جعفر داره به آیه قرآن جواب میده.
احل قوم هم دار البوار، آدمی که نعمت امامت رو نادیده میگیره. چجوری نادیده میگرفته؟ جایگاه سیاسی رو بهش نداده، خودش قصب کرده.
این آدم قومش رو به گمراهی و تباهی میکشونه.
آیه قرآن
فغضب عند ذلک و غیر و غلظ علی، خشمگین شد
هارون، عصبانی شد. اگر موسی بن جعفر یک انسان صرفا معنوی بود و شیعه هم اساساً
اساسا ارتباطش با امام یک ارتباط دوستی صرفا بود، کاری با دستگاه حاکمیت نداشت. این گفتگو بین موسی بن جعفر و بین هارون رشید لعنت الله علیه حتی بدل می شد. این مسئله پیچیده ایه که یک جناح سیاسی این حرف رو نفهمه، به حضرت عباس می فهمه، به خدا، به احد و واحد می فهمه. ولی دستوره یه نفس از دل حوزه بیاد بر سکولاریسم، یه نفس از دل حکومت بیاد، سیاست مداران در رأس تا ذیل بعد از ولایت بیان بگن آقا دولت کاری به دین مردم نداره، کم همون سیاست دیانت جداست. شما میگید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، حالا ما تو سیاست این حرفا رو نداریم، نمیخوایم دین رو تو سیاست داخل کنیم، میخوایم بگیم آمریکا تو هم یه نقشی داشته باش، ما هم یه نقشی داشته باشیم. خب اینجوری سیطره پیدا میکنه، سیطره اقتصادی پیدا میکنه، سیطره فرهنگی پیدا میکنه، سیطره بکنه. بس بحث مشارکت در قدرت با کفر، با کفر از کجا آوردی؟ از کجا آوردی این فکر رو؟ از کجا آوردی؟ آقا جهان اینه، جهان از کی تعالی جهان شد حجت بر ما؟ همه دارن اینجوری تبعیت میکنن از کفر. خب اکی تعالی ما باید دنبال رو همه باشیم. ان توت قربان قرآن کریم، ان توت اکثر من فل ارض. اتفاقا موسی بن جعفر این آیه رو خوند یک بار در بعضی از بیانات موسی بن جعفر علیه السلام، من این جمله رو دیدم، بعد رفتم سراغ حدیثش در قرآن. ان توت اکثر من فل ارض یضلوک عن سبیل الله، تو بخوای دنبال اکثریت را بیفتی که از ولایت خدا خارج میشی، از سبیل الله خارج میشی. رفقا قدیر رو باید احیا کرد. پدرا، مادرا، برادرای بزرگتر، دوستان، اساتید، علما، فضلا، با بچه ها صحبت کنید راجع به قدیر، داستان قدیر رو مرور کنید. قدیر اگر از سیاست جدا شد نابود شده، کفر الجاهلیت الاولا تحقق پیدا کرده. معنا و مفهوم قدیر، ورود قدیر در حقیقت، ورود در عرصه قدرت سیاسی جامعه و حاکمیت، و الا این همه برو بیا داشت، رفته ها برگردن، نرسیده ها برسن، حجت الوداع رسول الله در سال آخر باید دست امیرالمومنین بلند کنه. آقا مرجعیت علمی و معنوی که امیرالمومنین همیشه داشت، حتی زمانی که پیغمبر بود، امیرالمومنین پیغمبر فرمود همه علمی که من دارم علی دار، آنچه من میشنوم تو میشنوی یا علی، آنچه من میبینم تو میبینی. مرجعیت علمی و معنوی امیرالمومنین که همیشه بود، نیاز به قدیر نبود. در حجت الوداع چرا؟ رفقا برای قدیر خیلی باید کار کنیم، خیلی باید کار کنیم. آدم وقتی این مقالات رو میبینه، این صحبت ها رو میبینه، این مصاحبه ها رو میبینه، این حرف ها رو میبینه، این روی کرد های سیاسی رو میبینه راجب قدیر، میبینه دشمن راجب قدیر داره کار میکنه. این که ما صرفا یه دونه جلسه بگیریم و نه این خیلی کمه، این خیلی کم. باید هممون کار کنیم، باید کار کنیم، نفر به نفر، نفس به نفس، باید کار کنیم. باید پرچمی که خدا در قدیر خم بلند کردن رو نگذاریم زمین بخوره. تحقق قدیر در امروز تکلیف ماست، بلا ما نسبت به 1400 سال پیش که تکلیف نداریم. شما چه کردید وقتی عهد علی را شکستن؟ خب ما که اصلا نبودیم که. ما نسبت به امروز تکلیف داریم که هستیم، نسبت به فردا تکلیف داریم که میسازیم فردا رو. باز عرض میکنم رفقا، دوستان جوان، هر کیو دوست دارید، این پایه‌های معارفتون، اعتقادیتون رو محکم کنید. تو رو خدا برید تو سایت نگاه کنید تو این خبرها، ببینید آخه این شبهه رو چه چهره‌ای مصاحبه میکنه، میگه، تر میکنه. برید نگاه کنید. من فکر می‌کنم این حرفی که من الان زدم کی میگه؟ عمدن اسم نمیبرم چون اینها اصل فکر مهمه، شخصش اصلا مهم نیست.
اینکه یک جریان سیاسی میاد حمله به قدیر میکنه مهمه. اینکه میاد به باور عمیق انقلاب، یعنی عینیت سیاست و دیانت، این باور اصلی انقلابه، این پایه اصلیه، تشکیک ایجاد میکنه این جریان سیاسی، این مهمه. کی این حرفو بزنه مهم نیست. ان قحیفته من قحیب الحد جای رباب الحسن، کی آمده در خانه فاطمه را آتش زده مهم نیست، در خانه فاطمه آتش گرفتن مهم است. به قول حضرت زهرا، ما هاذه الجرأت علی الله و علی رسوله، جرأت پیدا کردن به سوزاندن فاطمه و اهل بیت پیغمبر مهمه در این جامعه. آقا اون آدم هیچی، اون آدم جاش معلومه، نسبت به اون آدم احساس برای ابراز براءت میکنی تمام میشه میره. اما بعد این تفکر رو تو جامعه کشت. ما به خاطر بطلان این اثبات، بطلان این تفکر جدایی دین از سیاست، 213 نه فقط جنگه، 250,000 حد اقل تا الان کشته دادیم. و در طول تاریخ علماء ربانی و مجاهد که اثبات کنن کشته شدن کم نداشتیم. هزاران هزار عالم مجاهد فرهیخته در طول 1400 سال، 11 اماممون برای این حقیقت کشته شده. اون کسی که شمشیر رو زد به فرق علی چی گفت؟ حکم لله لا لک یا علی، تا سر بزر زد. تو نباید حکومت کنی علی، علی ابن ابی طالب کشته سیاسته، کشته عدالته، در مقام سیاست و حاکمیت خون علی ابن ابی طالب پای قدیر ریخته. چه کریه منظرن احزاب سیاسی که وارد عرصه دین میشن برای رسیدن به منافع پست سیاسی خودشون. ای کاش اینایی که اینجوری ادعا میکردن تلاش سیاسی نمیکردن برای تصاحب پست ریاست و وکالت و کاش نمیکردن. نمیدونیم سیاست فقط برای امام حق مضره؟ در مصادر امور شما چه کار میکنید؟ همین الان عمال کارگزاران در گوشه و کنار چه کار میکنه؟ ما اگر امروز پاسخ این شبهه ها و این حجمه ها به معارف مبنایی محوری دین رو ندیم، وقت دیگه دروغ میگیم مسلمانیم، دروغ میگیم شیعیم. ببخشید من شاید بیشتر از حد عصبانی میشم، داد میزنم. حقیقت امر اینه، آخه آدم جلو چشمش هزاران هزار بهترین انسانهای معنوی برای این باور عین سیاست ماست، دیانت ماست، تیکه تیکه شدن دیده باشه، خب نمیتونه طاقت بیاره، عصبانی میشه، داد میزنه دیگه. برید وصیت نامه شهدا رو بخونید، ببین چی میگن. ببین راجع به همین جمله سیاست جدا از دیانت شهدا چقدر حرف زدن. ببینید همین الان برید بخونید، ببین برای نفی تفکر لیبرالی اون زمان تو جامعه خوب سردمدار بود، تو مدیران جنگ بودن بعضیاشون. ببینید چی میگن شهدا. کاش من 1000 تا بودم، 1000 دست داشتم، 1000 جا بودم، میرفتم مینشستم 1000 مجموعه بودم، این وصیت نامه ها رو در می آوردم، این حرفای عمیق شهدا رو در می آوردم، گفتم حالا ببینید، حالا ببینید شما چیکار دارید میکنید. هم سن و سال های شهدا میخواست 2 روز دیگه بره کشته بشه. ببین چجوری تفکر اسلام متحجر، اسلام امریکایی امام میفرمود. اون دوره خیلی از این حرفا بود دیگه. اسلام امریکایی چی بود؟ مرفعین بی درد، دین جدا از سیاست، همین بود دیگه. ببینید این شهدا چجوری قبل شهادتشون انقدر براشون مهم بوده این مسئله رو، هم نفس با امامشون شروع کردن تبیین کردن. خدای به حق امیرالمؤمنین، به حق موسی بن جعفر، از همه ما این دفاع از حق رو بپذیر.